بخش هفتادوم. 37 روز دولت بختیار.
شاپور بختیار فردی است که نمی شناختم و با روحیتش آشنایی نداشتم، ولی طبق گفته سرهنگ یاتسویچ اصولا جبهه ملی ها را عامل آمریکا می دانستم و لذا نخست وزیری بختیار برایم عجیب نبود. تنها دیدار من با بختیار در شروع کار او، یعنی پس از خروج محمد رضا بود که وی مرا خواست. به دفتر او رفتم و مدتی در اتاق انتظار معطل شدم. در آنجا رئیس دفتر و دو نفر دیگر بودند. رئیس دفتر نام یکی از آنها را برد و شناختم که پسر متین دفتری، نخست وزیر دوران رضا شاه است که پدرش هم از او ناراضی بود. متین دفتری و فرد دیگر دو نفری لیست زندانیان را 400 نفر 400 نفر به میل خود تنظیم می کردند و با تأیید بختیار مرخص می نبودند. پس از مدتی انتظار وارد اتاق بختیار شدم. خیلی محبت کرد و گفت:
چه می کنید؟
گفتم فعلا که مسئولیت دو سازمان را دارم و چون مسئول هستم به هر دو سازمان مرتبا می روم و همان کارهای سابق را می کنم، ولی بدون محمد رضا. تصدیق نمود و همین که خواست صحبت را شروع کند، مستخدم آمد و اطلاع داد که سفیر آمریکا آمده است. از من خداحافظی کرد و گفت:
انشالله بازم همدیگر رو خواهیم دید.
در موقع خروج، منوچهر آریانا وزیر کار بختیار را دیدم و با وجودی که تا قبل از وزیر شدن هر شب خود و خانمش به دیدن من می آمدند و گاهی هم به منزلشان دعوت می کردند و احترام فوق‌العاده نسبت به من داشتند، خیلی متکبرانه برخورد کرد. پس از تعارفاتی از نخست وزیری خارج شدم. این تنها دیدار من با بختیار بود و روشن است که در یک دیدار کوتاه نمیتوان فردی را شناخت. بنابراین بر اساس تصورات خود و حرفهایی که درباره او شنیدم و سخنرانی ها و اقداماتش میکوشم تا ارزیابی خود را از او ارائه دهم.
ارزیابی از دولت بختیار.
بختیار در مقابل یک ملت قرار داشت که رژیم گذشته را نمی‌خواست و بختیار می‌خواست این رژیم را حفظ کند و غرب نیز همه امید خود را به او بست. اگر پیش از این آمریکا و انگلیس همه روز محمد رضا را قوت قلب می‌دادند، اکنون همین سیاست را در قبال بختیار پیش گرفتند. ولی آیا بختیار می‌توانست در مقابل انقلاب مقاومت کند؟ بختیار بدون سابقه خدمت در دستگاه‌های دولتی ناگهان به نخست وزیری رسید. آیا او به دلیل لیاقت نخست وزیر شد؟ خیر. او در شرایطی نخست وزیر شد که هیچ کس حاضر به پذیرش این پست نبود. همه رد کردند و او پذیرفت، مشروط بر این که محمد رضا برود. محمد رضا نیز می‌خواست برود و اگر بختیار هم نمی‌گفت او می‌رفت. بنابراین خروج محمد رضا ارتباطی به بختیار نداشت. محمد رضا در هواپیما به بختیار گفت که
دیگه گزارش مملکت رو به من ندید.
بنابراین این آقای بختیار با حمایت آمریکا و انگلیس ناگهان یک شبه هم ردیف شاه شد. چنین فردی که ناگهان از هیچ همه چیز شد، در ذهنش چه می‌گذرد؟ او در یک لحظه تصور می‌کند که هیچ است و در لحظه دیگر خود را مانند شاه می‌داند. او خود را صفر حساب می‌کند و یا صد. تمام رفتار بختیار این نوسان را نشان می‌دهد. یا از یک کلمه امام تمام وجودش بیم می شود و یا به امام می گوید مصلحت نیست به ایران بیایید. یا 36 میلیون مردم ایران را مقابل خود می بیند و یا با اعلام پشتیبانی دو سفیر آمریکا و انگلیس تصور می کند پشتش بسیار محکم است. این است چهره بختیار در 37 روز حکومت او. به اعتقاد من او فقط یک نقطه قوی داشت و آن این بود که ضعف خود را بروز نمی‌داد و قدرت خود را چند برابر می‌گفت. این ظاهر قاطعی است که در طول 37 روز از او بروز می‌داد. ولی آیا در باطن چنین فکر می‌کرد؟ خیر. می‌گفتند که بختیار قمارباز است و در قمار بلوف زدن مهمترین اصل است. و ضمناً ثابتی میگفت که تریاکی و عرق خور است و در نخست وزیری روزی دو بار ساعت 10 صبح و 5 بعد از ظهر بساط برپا میشد. روشن است که پس از مصرف شجاع میشد و میتوانست ضعف درون خود را بپوشاند. منوچهر آریانا وزیر کار بختیار از دوستان من بود که هر شب به کلوپ ایران جوان نزد من می آمد و هر دو هفته یک بار هم من و سایرین را به آپارتمانش دعوت می کرد. ولی در طول 37 روز حکومت بختیار حتی یک بار هم تلفن نکرد. او نزدیکترین فرد به بختیار بود و حدود یک سال قبل از انقلاب به احمد علی شیبانی گفته بود 25 سال است که هفته یک شب بختیار و نزیه و صدیقی را به شام دعوت می کند و به شیبانی نیز پیشنهاد کرده بود که یک شب او هم بیاید. در زمان بختیار احمد علی شیبانی برای احوال پرسی یکی دو بار به منزلش تلفن زده بود و خانمش گفته بود که نخست وزیری است و اصولا کمتر به منزل می آید. توکلی رئیس آژانس که با آریانا خیلی دوست بود به من گفت که یک شب به منزل آریانا رفت و خانمش بود، ولی آریانا تا دیر وقت نیامد. بنابراین محرز است که آریانا در 37 روز حکومت بختیار دائما با او بود و در اکثر موارد در نخست وزیری می ماند. چنین فردی که رفیق نزدیک حداقل 25 ساله بختیار بود و در طول 37 روز دولت او همیشه با او بود، بیش از هر کس دیگر از نقشه‌ها و مکنونات قلبی بختیار خبر داشت. این فرد به آمریکا گریخت و با خانواده‌اش در آنجاست. نکته جالب این است که او به وسیله خواهر زنش که در آمریکاست چند بار به شاهرخ پسرم تلفن زده و پس از بی احترامی توأم با تندی گفته بود:
اگر پدرت گذاشته بود الان بختیار همه کاری مملکت بود و آریانا مقام دوم کشور رو داشت و به پدرت هم شغل خوبی میداد، ولی پدرت همه چیز رو به هم زد.
این مطالب را شاهرخ در تلفن و با ناراحتی به من گفت و حتی در نامه‌ای برایم نوشت. بیچاره آریانا تصور میکرد چون من در طول 37 روز حکومت بختیار حرف خودم را زدم سبب سقوط بختیار شدم. به هر حال این مسئله نشان می‌دهد که بختیار و آریانا چه رویایی در سر داشتند. این یک طرف سکه که بختیار می‌خواست همه چیز باشد و آن هم آن طرف سکه که پس از 22 بهمن گریخت.